رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه شامگاهی چهارشنبه 4 دسامبر. در آغاز سرخط خبرها. سرگئی لاوروف از افراد بیگانه یا بیرونی خواسته است که به بحران سیاسی اوکراین دخالت نکند. عیسی عمرقلوف شهرداری بیشکک از مقام خود استعفا داد. چرا؟ و رهبریت نیروگاه برقیابی سنگ‌کودک با پخش یک بیانیه از بسته شدن حساب بانکش اظهاری نارضایتی کرده است. تفصیل خبرها. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه از افراد بیگانه یا بیرونی خواسته است که به بحران سیاسی اوکراین دخالت نکنند و ضمن سخنان خود در همایش وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروسل گفت وی درک نمی‌کند که چرا ناتو ضرور دانسته است که رهبران اوکراین را برای استفاده از نیرو جهت پراکنده ساختن اعتراضگران متهم کند. روز شنبه در مسکو نیز دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه با یوری بویکو معاون نخست وزیر اوکراین ملاقات انجام داد. وی در این ملاقات گفت که روسیه خواستار آرامی و ثبات در اوکراین است. بویکو برای بررسی همکاری های اقتصادی و تأمین گاز روسیه در اوکراین به مسکو سفر کرده است. از سوی دیگر در کیف پایتخت اوکراین اعتراض‌ها همچنان در نزد بناهای حکومتی ادامه دارد. با این راه آنها به امضا نشدن موافقتنامه همگرایی با اتحادیه اروپا واکنش نشان می‌دهند. روز چهارشنبه حکومت پیشنهاد کرد که با اتحادیه اروپا در این باره مذاکره انجام بگیرد، ولی اتحادیه اروپا می‌گوید آنها برای ملاقات با هیئت حکومتی اوکراین نقشه ندارند. روز سه‌شنبه میکالا ازارف نخست وزیر اوکراین از رأی عدم اعتماد پارلمان امین ماند، ولی مخالفان اعلان کردند که اعتراضهای خود را ادامه می دهند و استعفای حکومت را تقاضا می کنند. عیسی عمرقلوف شهردار بیشکک از مقام خود استعفا داد. دو روز پیش رسیدگی به فعالیت وی آغاز گردید و ادعا می شود که وی از مقام سوء استفاده کرده است. عمرقلوف در صحبت با خبرنگاران در بیشکک گفت که استعفای وی با باز شدن پرونده ارتباط ندارد و از دادن توضیحات درباره سببهای استعفایش خودداری کرد. روز دوشنبه دادستانی کلی قرقیزستان اعلام کرد که عمرقلوف از چند نفر از همکارانش برای تعیین مرزهای باقی غلبه در بیشکک گمانبر دانسته می شوند. از سال 2002 تا سال 2010 آنها اجازه دادند که در قلمرو این باغ بناها ساخته شوند. اولوغبک سلطانوف سخنگوی دادستانی کل و روزنامه‌نگاران گفت اگر عمرقلوف گناهکار دانسته شود وی تا 10 سال محکوم به زندان خواهد شد، ولی خود عمرقلوف این اتهامات را رد می کند. حزب الله لبنان میگوید که یکی از فرماندهان آنها شب گذشته در بیرون از بیروت در خانه اش کشته شده است. در اعلامیه‌ای که حزب الله به نشر رسانده است گفته می شود که حسن لقیس شبانه هنگامی کشته شده است که از ناحیه حدت بیروت به خانه برمیگشت. با گفته کارمندان امنیت لبنان حمله کنندگان به سوی ماشین حسن لقیس آتش کشیدند. برای این سوی قصد حزب الله اسرائیل را متهم می‌داند. در اعلامیه آمده است که اسرائیل از چند ماه به این سو تلاش داشت لقیس را به قتل رساند. یگال پالمور سخنگوی وزارت کارهای خارجه اسرائیل گفت که کشورش به این کشتار اصلا ارتباط ندارد. احسن گنایتولین رئیس عمومی شرکت هوایی تاتارستان از مقام برکنار شد. این در حالی است که در این جمهوری مختار روسیه 17 نوامبر هواپیمای این شرکت سقوط کرد و مسافران به هلاکت رسیدند. وزارت نقلیات تاتارستان اعلام کرد که شورای مدیران شرکت هوایی تاتارستان گنایتولین را از مقام برکنار کرده است. یک روز پیش شوکت عمروف رئیس اورژانس نقلیات هوایی روسیه در تاتارستان خودش از مقام استعفا داد و خود را مسئول سقوط هواپیما دانست. در این حادثه 50 نفر کشته شدند. رهبریت نیروگاه برقیابی سنگ‌کودک با پخش یک بیانیه رسمی از بسته شدن حساب بانکیش از طرف کمیته انداز تاجیکستان اظهار نارضایتی کرد. فعالیت این نیروگاه که 15% برق تاجیکستان را تامین می‌کند، بنابر بسته شدن حساب بانکیش ممکن است فلج شود. کمیته انداز نزد حکومت تاجیکستان قرار درباره حبس یا مسدود کردن حساب بانکی سنگ‌کودک را 29 نوامبر سال روان اعلان کرد. و وزارت تندرستی تاجیکستان برای واکسین زدن اهالی از سن میانه بالا معرکه واکسین زنی را آغاز کرده است. یک منبع از وزارت تندرستی تاجیکستان روز چهارشنبه به رادیوی آزادی گفت که برای مستحکم کردن مسئولیت بدن افراد کلانسال از سن 40 سال بالا معرکه واکسین زنی را آغاز کردند و حالا این معرکه در مؤسسه های دولتی انجام می گیرد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. در باره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب و وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 7475 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالبی ذیل را برای پخش آماده کرده ایم. یک شهروند تاجیکستان از گروگانی قاچاقبران مسلح افغانستان رها شد. بابای مرگ تهدید میکرد. در تاجیکستان برای یک بیمار روزه در بیمارستان 50 سنت صرف میکنند. این زیاد است یا کم؟ و عبدالعزیز رجبوف معروف با نام مستعار حاجی پیاده در ظرف 7 ماه پیاده به زیارت گوری بابای آدم در شریلانکا مشرف شده است. مقامات نیروهای مرزبانی تاجیک میگویند که میرمد براتوف ساکن ناحیه شورو آباد را از اسارت گروه مسلح قاچاقچیان افغان رها کردند. خوشنور رحمت الله سخنگوی نیروهای مرزبانی تاجیکستان 4 دکبر به رادیوی آزادی گفت که این ساکن شورو آباد در جریان یک عملیات نیروهای مرزبانی تاجیکستان و نیروهای امور داخلی افغانستان از اسارت قاچاقچیان رها شده است. میرمد براتوف ساکن 30 ساله دهه زردالووک ناحیه شورو آباد را گروه قاچاقچیان افغان زیر فرماندهی غایب غلام رسول ساکن دهه غندیان ولسوالی شهری بزرگ ولایت بدخشان افغانستان شب 10 و 11 نوامبر سال جاری با خود برده بودند. بعد از گروگانگیری میربد قاچاقچیان پیام فرستادند که اگر برای رهایی و پدر و مادرش 20,000 دلار ندهند سری پسرشان را از تنش جدا میکنند. میرمد را قاچاقچیان افغان تا حال در منطقه دشوارگذری قلمرو تاجیکستان در کوهستان های ناحیه شورا آباد نگاه می داشتند. سخنگوی والی ولایت بدخشان افغانستان می گوید در نتیجه همکاری نیروهای ویژه تاجیکستان و افغانستان محل نگهداری میرمد آشکار شد و این معلومات در اختیار نیروهای مرزبانی تاجیکستان و نیروهای داخلی افغانستان قرار گرفت. روز چهارشنبه نزدیکان میرمد با رادیوی آزادی گفتند که از رهایی میرمد خبر یافتند، ولی وی هنوز به دهه زردالووک نرسیده است و از محل عملیات تا این دهه تقریبا یک روزه راه است. تا حال هم جانب تاجیکستان و هم جانب افغانستان درباره سببهای به گرو بردن میرمد چیزی نمیگویند، فقط این نکته را یادآوری میکنند که غایب ولد غلام رسول با لقب کوری غایب رهبر گروه گروگانگیر بوده است و وی را با همین نام در منطقه زیستش میشناسند. در مصاحبه با ما معروف راسخ سخنگوی والی ولایت بدخشان افغانستان نتیجه عملیات مشترک نیروهای تاجیکستان و افغانستان را نمونه خوبی همکاری ها در مبارزه با قاچاقچیان دو طرف مرز ارزیابی کرد.
شاید که ما از چنین مشکلات های و از گیر قاچاقبرا و بانده های قاچاق مواد مخدر بیرون برای که واقعا همیشه سبب آزار و اذیت هر دو طرف هم افغانستان هم تاجیکستان هستند. در برابر قاچاقبرای مواد مخدر و در برابر افراد و اشخاصی که تحت نام تروریسم در اون سوال لانه کرده باشند عملیات مشترکی که صورت میگیره این به نفع هر دو کشور و به نفع هر دو منطقه است، هم سبب نزدیک شدن اتباع دو کشور است و هم نزدیک شدن افراد و اشخاصی که بر هر دو حکومت کار میکنند و هم برای ایجاد روابط بسیار تاثیرات مثبتی را دارد.
ببینید آقای راسخ، فکر نمی کنید که انجام چنین عملیات مشترک به هر حال چشم قاچاقچیان را می ترساند؟ دستشان باز نمی ماند که شهروندان را از این طرف یا آن طرف گروگان بگیرند و پول بخواهند برای بازگردانیدن آنها.
من یقین دارم که هر قدر که عملیات مشترک ما اجازه می شود در مرزها، سبب بسته شدن لانه های قاچاقبرای مواد مخدر است که گاه و نگاه می شویم که افرادی یا از تاجیکستان و یا از افغانستان اینا با گروگان می برند و تا ای که پول دریافت بکنند از این طریق که سبب عزت آزاری منطقه ما افغانستان و تاجیکستان می شوند. من امیدوار هستم که اینطور عملیات های مشترک ادامه پیدا بکنه و هم افغانستان و هم تاجیکستان مرزبانا تشریک مسائل و خرش بکنن و در برابر چنین توطئه‌ها استادگی بکنن که سبب آزاری هر دو طرف منطقه نشوند.
چی باید کرد به هر حال که این مرز مرزی دوستی و همکاری بیشتری مردمان دو جانب قرار بگیرد؟
اگر هر گاهی از تاجیکستان به خاک افغانستان گروگان میگیرن، نیروهای امنیتی ما باید کوشش بکنن و تلاش بکنن که این تروریست ها و قاچاقبرای مواد مخدر دستگیر شوند و ای از چنگ از اینا رهایی پیدا بکنه، برای تاجیکستان تسلیم داده شود. و هر گاهی اگر در خاک تاجیکستان از افرادی افغانستانی ما را اونجا بگیره و میبرند، نیروهای امنیتی تاجیکستان تلاش بکرد تا افرادی و اشخاصی که در گروگان قاچاقبرای مواد مخدر هستند و افغانستان واپس بکنند. این خودش یک ایجاد روابط بسیار مستحکم را هم در میان دو ملت با هم برابر تاجیکستان و افغانستان ایجاد میکنه و این سبب واقعا روابط بهتر و خوبتر ما که دوستی و محبت اضافه میکنه که این یک کاری مشترک است.
رهایی میرمد براتوف، یک گروگان تاجیگ از قاچاقبران مسلح مواد مخدر و مصاحبه با معروف راسخ، سخنگوی والی ولایتی بدخشان افغانستان.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری را ادامه میدهیم. 4 نوامبر در نشستی در شهر دوشنبه با شرکت مقامات وزارت انرژتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان و بانک جهانی، موضوع تاثیر لایحه کس 1000 به وضع محیط زیست بررسی شد. در این نشست تاکید گردید که در راه احداث این شبکه انتقال نیروی برق در قلمرو تاجیکستان 15 دهه جای گرفته است و باید بیش از 116 خانواده به مناطق دیگر کوچ داده شوند. جانب تاجیکستان میگوید حالا برای اجرای این طرح 200 میلیون دلار از سرمایه گذاران جمع آوری کرده است. همکارم عبدالله اشور در شهر دوشنبه درباره این بحث و بررسی ها در گزارشش توضیحات بیشتر دارد.
پژوهشگران لایحه کس 1000 میگویند این طرح به همتا بوده، بنیاد آن به سود هر 4 کشور خواهد بود. این نظر در پایان ارزیابی فنی و زیست محیطی طرح کس 1000 خط انتقال نیروی برق از آسیا مرکزی به افغانستان و پاکستان بیان شد که از سوی پژوهشگران شرکت Integrated Environments انجام داده شده است. در ارزیابی که روز چهارشنبه 4 دکمبر در دوشنبه معرفی کرده شد گفته می شود، هرچند در پاکستان بنیاد یکچند نیروگاه‌های آبی برقی بنا گرفته شده است، ولی بنیاد آنها مدت طولانی دوام میکند و در صورت بنیادشان هم نیازهای این کشور را برآورده نمیسازد. گفته می شود نصف اهالی 141 میلیون نفری پاکستان تا به حال خط برق ندارند و با پیوست شدن آنها به خط برق احتیاج این کشور به برق بیشتر می شود. برای تطبیق طرح خط برقی کس 1000 که انتقال برق قرغیزستان و تاجیکستان را در فصل تابستان به افغانستان و پاکستان در نظر دارد، تقریبا 1 میلیارد دلار ضرور است. اگر این خط در بین 4 کشور کشیده شود، سالانه می تواند تا 1300 مگاوات برق را از تاجیکستان و قرغیزستان به پاکستان و افغانستان انتقال دهد. رشید گولوف، یک مسئول مرکز تطبیق لایحه‌های صحه انرژتیک، در یک صحبت به رادیو آزاده گفت کشیدن خط برق از سرحد قرغیزستان حدود تاجیکستان تا افغانستان 250 میلیون دلار را طلب می‌کند.
این بانک عمومی جهانی، بانک اسلامی روش و در چند تا فوندی عرب، اوپکو، فوندی کویت
جناب گلوف همچنین افزود که در مورد 50 میلیون دلار باقی مانده نیز گفت و شنید ها با سازمان و کشورهای سرمایه گذار ادامه دارد و احتمال می رود تقدیر این مبلغ هم تا آخرهای ماه دکبر حل شود. اخیراً در سامانه طرح کاسه هزار اطلاع پخش شده بود که کشورهای شامل این طرح پاکستان، تاجیکستان، افغانستان، قرغیزستان از سرمایه گذاران بانک اروپایی با ساخت و رشد و بانک اسلامی رشد برای تطبیق این برنامه مبلغ دریافت میکنند. در میانه های ماه سپتامبر در پاکستان نشست شورای بین دولتی آسیای مرکزی و آسیای جنوبی برگزار شد که در آن طرح تجارتی انتقال برق معروف به کاسه هزار بررسی گردید. چهار کشور اشتراکدار اصلی این طرح تاجیکستان، قرغیزستان، پاکستان و افغانستان با امضای اعلامیه ساختار طرح و اصولهای کلیدی آن پشتیبانی کامل خود را برای رشد گسترده این برنامه در سال 2014 بیان نمودند. این اعلامیه در سطح وزیران انرژی امضا شده بود. در برابر ارزیابی فنی طرح کاسه هزار، ارزیابی زیست محیطی منطقوی آن نیز از جانب پژوهشگران گزارانیده شده است و آن نیز در این نشست معرفی شد. به گفته پژوهشگران این طرح برای محیط زیست قریب کاملا بی ضرر و بی خطر است، اما مسیر این خط از مناطق اهالی نشین و مزارع کشاورزی تاجیکستان عبور میکرده است. طبق حساب های پیشکی مسیر این خط همچنین از حبلی و یا حدود خانه 114 اویله در منطقه های جنوب و شمال تاجیکستان میگذرد. ملیکه باباجانوا اکولوژی تاجیک که ارزیابی زیست محیطی طرح کاسه هزار را معرفی میکرد در رابطه با تاثیر این خط به جایگیر شوی منازل ساکنان تاجیکستان گفت:
حالا همین را انیق گفته می توانیم که بنیاد این طرح به منزل و یا دیگر انشاءات همین مقدار اهالی تاثیر می رساند، اما این معنای آن را ندارد که همه این اویله ها به جای دیگر کوچانیده می شوند. ولی حالا مسیر انیق این خط برق انیق نشده است. همین که مسیر انیق خط برق معین شد، پس آن می توان گفت که در کجا چه مقدار آدمان کوچانیده می شود.
Еще будет уточняться. То есть вы дальше в ходе уже подробных оценок вы эту информацию будете получать.
هرچند مسیر خطی کاسه هزار تا به حال پورا دقیق نیست، ولی گفته می شود هر انشاءاتی که در مسیر بنیاد این خط می افتد و آن ویران می شود، خسارات آن از حساب مبلغ های این طرح به صاحب ملکان جبران می شود. انتظار می رود که کاسه هزار تجارت برق را در بین چهار کشور در زمینه قراردادهای دراز مدت تامین کند. گفته می شود که سرمایه نزدیک به 1 میلیارد دلار شرایط را برای تجارت انرژی مساعد کرده، دو کشور محتاج برق را از نیازمندی بیرون و بودجه دو کشور آسیای مرکزی را غنی می سازد. عبدالله شروف، رادیو زودی، دوشنبه.
پیامدهای زیست محیطی طرح کاسه هزار و مسئله کوچ دادن بیش از 115 اویله ساکنی مسیر این خط به جایهای دیگر.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا.
وکیلان مدافع زید سعیدوف با ارسال نامه به امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار ملاقات با وی راجع به سرنوشت زیرحمایه اشان شده اند. این وکیلان معتقدند که پرونده زیرحمایه اشان انگیزه سیاسی دارد و مقامات تفتیشاتی بدون دلیل معتمد وی را محکوم به زندان کردنی اند. این هم در حالی است که روز پنجشنبه در دادگاه تقاضای عیبدار کننده دولتی برای جزای زید سعیدوف اعلان می شود. تفصیلات این موضوع در گزارش همکاری ما فرهاد میلاد در دوشنبه.
وکیلان دفاع زید سعیدوف میگویند تفصیلات تقلب کاری های تفتیشات در پرونده نفر تحت حمایتشان را تنها با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان مطرح خواهند کرد. شهرت قدرتوف یکی از سه وکیل دفاع زید سعیدوف بر رادیوی آزادی گفت در نامی خش به پرزیدنت تنها 4 مورد تقلب در کار تفتیشات را آشکار کردند، اما این موارد به مراتب بیشترند.
از سببی که به پرونده مهر مخفی داده شده است و از مو حمایتچیان زبان خط اودی فاش نکردن یک سری تفتیشات گرفته شده است، مفصل‌تر درباره آن تقلب کاری و ساختکاری که در پرونده از طرف مقاتشون راه داده شده است گفتن نمیتوانم. با همین سبب ما از پرزیدنت خواهش کردیم که ما رو قبول نماید، چون که این تقلب کاری و ساختکاری ما به خود پرزیدنت رسونیم. اگر به این پرونده مهر مخفی داده نمیشد یا که از ما فاش نکردن سری تفتیشات زبان خط گرفته نمیشد، ما همه این تقلب کاری و ساختکاری که از طرف تفتیشات در پرونده جای دارد در واسطه اخبار عامه جای میکردیم.
وکیلان دفاع صاحبکار و وزیر سابق صنعت تاجیکستان زید سعیدوف در نامه خود به پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان 4 مورد استفاده راه‌های غیرقانونی علیه نفری تحت حمایتشان را ذکر کردند. مورد اول نشر و پخش کتابچه بدون مؤلف در روزهای اول بازداشت است که حامل تهمت بهتان درباره شخصیت زید سعیدوف است. مورد دوم رعایت نشدن احتمالات بیگناهی است که سرقانون کفالت داده است، اما اگنتی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسیا با استفاده از وسایط اخبار عموم زید سعیدوف را جنایتکار عنوان کرده است. مورد سوم استفاده غیرقانونی تلویزیون دولتی و دیگر رسانه ها به خاطر به وجود آوردن روحیه بدبینی علیه زید سعیدوف است. و مورد چهارم به جنایت های جنسی ربط دارد، از جمله خلاصه قلبکی تشخیص دی ان که مثال آورده می شود. در همین حال این تصمیم وکیلان دفاع را کارشناسان بی‌فایده و وارد بن‌بست شدن کوشش های آنها عنوان می کنند. کارشناس حکمت الله سیف الله زاده می گوید پرزیدنت مسئله را می تواند حل کند، اما اگر او می خواست که واکنش کند به مکتوب خود زید سعیدوف پاسخ می داد و افزود مشورت های پرزیدنت با دایره های دیگری قبول قرار صورت می گیرد.
این گونه مسائل گمان نکنم که با راه گفتگو آن هم از جانب وکیلانی که لکه مطرح کردن مثلا با یک طرزی که قضیه زمینه سیاسی است و فرمایشی، وقتی که این طور میگویند پس زمینه سیاسی و فرمایشی او از کدام جانب است که این فرمایش را داده است، باز هم میرود به دلانهای حکومت.
مراجعه وکیلان زید سعیدوف در حال است که دادگاه عالی تاجیکستان با تقاضای عیب‌دار کننده دولت نمایندگان دادستانی کل مرافع زید سعیدوف را از 4 دکبر به روز دیگر موقوف گذاشت. دادستانی کل باید جزای خود را اعلان میکرد که به قول منابع آگاه از 15 سال کم نخواهد بود. در دادگاه عالی تاجیکستان و شخصا یکی از عیب‌دار کننده های دولتی سبب چنین تأخیر را باز هم به دلیل مخفی بودن پرونده به آزادی شرح ندادند. زید سعیدوف صاحبکار موفق و سابق وزیر صنعت تاجیکستان از روی 10 ماده کدکس جنایی از جمله گرفتن پاره، قلابی، بسیارزنی، تمجوی، سوء استفاده از وکالت‌های خدمتی، تجاوز به ناموس، مجبور ساختن به اسقاط حمل و علاقه جنسی با نفری که به سن 16 نرسیده است، در عموم 15 دلیل متهم می شود. در اگنتی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسیا که تفتیشات پرونده زید سعیدوف را به ذمه دارد به آزادی گفتند که باز یک پرونده دیگر اما از روی تنها یک مدت تصرف در حال انجام یابی است. زید سعیدوف 19 می سال روان از سوی اگنتی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسیا تاجیکستان در شهر دوشنبه بازداشت شد و 7 ماه به این سو در بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی به سر می برد. با آن وجود که به پرونده او مهر مخفی زدند، رسانه ها درباره تفصیلات آن مطلب زیاده به نشر رساندند. اما وکیلان دفاع او میگویند این همه قطره از بحر است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
درخواست وکیلان مدافع زید سعیدوف، وزیر پیشین و صاحبکار موفقی تاجیک که همکنون 7 ماه است در زندان به سر میبرد. مسئولان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان میگویند حالا برای تبابت یک بیمار در بیمارستان روز کم بیشتر از 2 سامانه صرف می شود. همزمان از حساب بودجه تاجیکستان سالانه برای تبابت یک ساکن $25 برابر با 130 سامانه جدا شده است. در این باره گزارشی داریم از همکارمان سروناز روح الله در دوشنبه.
سعودت نظر و ساکن 23 ساله شهر ترسونزاده گرفتار بیماری زرد پروین و یا گپاتیت بوده در بیمارستان ناحیه تبابت میگیرد. وی میگوید وقتی نشانه های این بیماری را در خود احساس کرد برای معاینه به طبیبان مراجعه کرد و همزمان باری اول تشخیص خون و پیشاب سپارید که 15 سامانه نرخ داشت. بعدن به خاطر دقیق کردن ورم جگرش دکتران به او تشخیص اولتراسدایی را توصیه دادند. او برای گذشتن از چنین تشخیص 10 سامانه هنگام بستری شدن در بیمارستان 280 سامانه و دو مرتبه دیگر نیز تشخیص خون و پیشاب با پرداخت 30 سامانه صرف کرد. همچنین در حدود 50 سامانه دیگر دارواری خریداری کرده است. سعودت در دوام 5 روزی بیمار شدنش همگی 385 سامانه صرف کرده است و هنوز نمیداند تا شفا یافتن چه مقدار پول دیگر خرج میکند. سعودت گفت
تبلت کاش از خودشون کار میکنه، ویتامین تا ویتامین ا به سیرابش نوشته داد آورن از سیراب قیمتو 15 سومی 20 سومی.
این هم در حالی که تبابت زرد پروین تا 20 روز دوام میکند و 6 ماه پرهیزی دارد، اما برای مریضان وزنینتر از جمله بیماری های قلب، راه نفس و دیابت قند خراجات تبابت در بیمارستان ها ده ها مراتبه بیشتر می شود. ساکنان میگویند با اینکه از بودجه کشور برای تبابت یک روزه بیمار 2 سومانی و یا معادل کمتر از 50 سنت خرج می شود، با این مقدار مبلغ می توان 2 یا 3 سوزن دارو خریداری کرد و خلاص و همه وزنی به دوش بیماران می افتد. آنها مجبور می شوند در برابر پرداخت مبلغ معاینه و تبابت داروها را نیز با نرخ گران خریداری کنند. گفته می شود خرج تبابت برای یک بیماری نچندان طولانی و وزنین 3 مراتبه زیادتر از مبلغ اختصاص داده در بودجه کشور است. سعید جابیرو معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی می گوید ارزش تبابت بیماران وابسته به شکل بیماری بوده مبلغ تبابت گوناگون می باشد. وی گفت:
من گفتنی میتونم که حاضر متاسفانه با اون نگاه نکرده که مبلغ گذاری سوهای تندرستی سال تا سال زیاد می شود، اما برای تبابت یک نفر در مثلا در سطح گسپیتالی، در سطح استاسیونری برای دورووری فقط 2 سومون و 0.2 درهم جدا شد می شود.
اما اعظم جان میرزایف معاون دیگری وزیر تندرستی می گوید مبلغ گذاری به ساحه بهداشت از مقامات محلی بستگی دارد. میرزایف افزود:
اگر ناحیه بلاگش زیاد باشد، درآمد زیادتر باشد، من میتونم که با ساحه تندرستی زیادتر مبلغ جدا
نم. اما کم اتفاق می افتد که ناحیه های با اختیار خود از بودجهش به ساحه تندرستی پول دهد و اصولا همه چشم به سوی بودجه عمومی وزارت تندرستی هستند. روز سه‌شنبه 3 نوامبر سازمان جهانی بهداشت درباره وضع بهداشتی در تاجیکستان گزارش داد و پاول اورسو نماینده سازمان جهانی بهداشت گفت وضع بهداشت در تاجیکستان نسبت به 2 سال گذشته بهتر شده است.
وضع بهداشت در تاجیکستان نسبت به 2 سال گذشته بهتر شده است، اما این وزارت را میباید تبابت پولکی را در بعضی بخش ها راه اندازی کند تا بودجه ساحه تندرستی قانع شود.
معالجه بیماران و مصارف آن در تاجیکستان. و عبدالعزیز رجبوف معروف با نام مستعار حاجی پیاده پس از 7 ماه سفر با دیدن گوری بابای آدم در شریلانکا مشرف شد. این حاجی میگوید در راه بازگشت به قبول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشینی ایران نیز مشرف شده است. قصه پایانی سفر این شهروند تاجیکستان را در گزارش همکارم مومین احمدی با هم میشنویم.
سفر 7 ماهه عبدالعزیز رجبوف معروف با حاجی پیاده با دیداربینی و صحبت با احمدی نژاد سابق پرزیدنت ایران به پایان رسیده است. محمود احمدی نژاد به این حاجی پیاده تاجیک گفته است که از سرکوری فرصت تبریک امام علی رحمان را پیدا نکرده است. از این رو به دست آنها به پرزیدنت تاجیکستان تبریک و پیغام فرستاده است. عبدالعزیز رجبوف با یک نفر دیگر از ناحیه همدانی ولایت ختلان 7 ماه پیش به پای پیاده برای زیارت گوری بابای آدم به شریلانکا سفر کرده بود. اما عبدالعزیز رجبوف میگوید در بازگشت از شریلانکا با قبول محمود احمدی نژاد را یافته است و او گفته است شما اولین تاجیک هستید که پس از رفتن از وظیفه بعد دوربینی من آمدید. او گفت
امنیت شما را گرفته بود پیش احمدی نژاد سلام کردیم. ما از نام هم مخلصان همچون فرزمان همزبان همچون همیشی تاجیکستان من را شکردیم سلامی شما رسوندیم. بعدن هم صحبت شدیم. بعد پرسون کرد که ایشالله او جنوب والی شما هم آواز میگرد با رئیس جمهور میشود. حتما تبریکاتی مون هم پرسون با همه اهلی همو کسانی که در ایشال مخلصی ما بودن همیشی ایران انا از خلق تاجیکستان به نهایت مینت داریم چور مهمان نوازن ما بدیم در اونجا گفتیم تاریخ. بعد یک عکس گرفتیم یک پولی چه مورا هدیه کردن میمون نوازی کردن همین طریقه خیرش کردن.
حاجی عبدالعزیز رجبوف دوبار پای پیاده زیارت خانه خدا کرده است. این بار طریق افغانستان، پاکستان و هندوستان به شریلانکا سفر کرده است. او میگوید با آنها گفتند که در بلندی های کوی سرندیب در شریلانکا گوری بابای آدم جایگیر است، اما در آنجا برایشان گفتند که اینجا تنها قدم جایش است و گورش در اسرائیل جایگیر است. هنگام بازگشت عبدالعزیز رجبوف تلاش کرده تا باری سیوم به زیارت خانه خدا برود، اما بنابر بیمار شدن این امکان برایش دست نداده است. از این رو هنگام بازگشت در ایران با استادان ورزش و شرایط ورزشی این کشور شناس شده است.
وقتی که سفر ما زیاد سوین دوام نشد کشیم از دبی اومدیم تهران. تهران در مهمونی کمیته المپیک بودیم بعدا روحی داشته بودا با رئیس کمیته المپیک و بعد لاج ورزگاران.
عبدالعزیز رجبوف 67 سال دارد و سابقه کاریش در مکتب میونه با عنوان استاد ورزش به 30 سال میرسد. هم اکنون عبدالعزیز رجبوف یک هفته پیش به تاجیکستان آمد و نیت دارد که در ناحیه همدانی یک مکانی ورزشی باز کند و به جوانان گوشتی ملی را آموزش دهد. وی باری اول از روسیه به مکه سفر کرد و تا جشن 2700 سالگی شهر کلوب در سال 2006 به تاجیکستان برگشت. در سفری دوم آنها 8 نفر بودند، اما با سببهای مختلف 6 نفری آنها این سفر را تا آخر پای پیاده انجام دادن نتوانست. مومن احمدی، رادیو زودی، کلوب.
با این گزارش مجله خبری را به پایان می‌بریم. با ما باشید.